مسافر نیمه راه.
میگن اسم آدم ها روی رسم و مرامشون خیلی اثر داره. شاید علی بودن اسمش و انصاریان بودن اسم خانوادگیش بی تأثیر نبوده باشه در مهر و محبتی که تو دل این همه آدم انداخت.
خیلی راحته جلوی 10 نفر یا دست کنه دیگه بدی پولی به یه نفر بدی که همه ببینن. اون موقع که تونستی تو خلوت خود امیرالمومنین ساعت 2-3 شب میرفته نوم میداده شیر میره به کسی که بهش فوش میدادن ناسزا میگفتن، میرفته جایی که با بچه بازی میکرد که میگفت من یه بزرگ بشم علیو میکشم. به اینا اگه میخوایم الگو قرار بدیم، الگو درست جواب، الگو درست برام خودم قرار بدیم، مرجع میرم میگن تو الگوی جوانای این کارو بکن این کارو. من خودم اصلا نمیدونم این حرف یعنی چی. من اصلا خودم نمیدونم در حد الگو. تو کسی مثل امیرالمومنین داری؟ تو دین ما بزرگ یعنی نه. این از همه چهارم مهمتره.
علی انصاریان، اسمی که یاد خیلی ها میمونه و برای خیلی ها هنوز نشدنیه که پیشوند مرحومو قبلش بذارن. علی انصاریان، مسافر نیمه راهی که هیچ کس فکرشو نمیکرد واقعا توی نیمه راه پیاده بشه و مسافرایی که بهش دل بسته بودن و تنها بذاره.
وایسا دنیا،
وایسا دنیا،
من میخوام پیاده شم.
من این عاشق اسمم.
ای کاش دنیا وای میستاد آدم میتونه زیر پیاده شدن.
14 تیر 1356، روزی که به دنیا اومد 1000 امید و آرزو رو با خودش به دنیا آورد. امید و آرزوهایی برای مادرش و بقیه اعضای خانواده کم جمعیتش. اون روز مادر علی شاید به تنها چیزی که فکر نمی کرد مرگ بود. مرگ پسر کوچیکش در 43 سالگی. مرگ پسر کوچیکش به خاطر ابتلا به ویروسی که ناغافل میاد و دنیا رو پریشون میکنه. اون روز مادر علی به مرگ شوهرش هم فکر نمی کرد، به این که قراره برادر و خواهر علی رو که به خونه بخت فرستاد خودش بمونه و علی.
پدرشون بازنشسته وزارت نیروی.
هرچند که دامادشون آدم دلسوز و مهربونی باشه مثل حامد. حامد که حالا دست و دلش میلرزه از مرور خاطرات رفتن برادر همسرش که رفیقش بود.
من یه مقدار چیز شدم، یه مقدار تپه شد، استرس گرفتم، دستم یخ زده، نمیدونم چرا.
ببخشید.
آخه این بیان کردنه یه مقدار، این که بخوام درست بیان کنمش یه مقدار سخت داره.
حامد اجدری، شوهر خواهری که تا آخرین لحظه از برگشتن علی ناامید نشده بود.
همش به فکر این بودم که یک روزی علی بلند میشه و به تمام این سختی‌ها میخندیم و به تمام این لحظات میخندیم. میگم علی این مصیبتمو نگاه کن، چیز کردم اینجا ناکن، بغض کردم، ببین چی کار کرده بودی، ببین چی شده بوده که من شب و روز بیدار میموندم، مصاحبه میکردم، التماس میکردم مردمو، میگفتم دعا کنید. ببین علی، منی که هیچ وقت هیچ جا صحبت نکردم، علی عشق منو کسی ندیده، بغض منو کسی ندیده، کل مردم ایران شنیدن. میخواستم منت بذارم سرش کم کم، بگم علی ببین چه روزی بوده، ببین من چی شده بوده که اینجوری شدم. الان وقتی که علی فوت کرد تمام اینا رو سر من خالی شد، یعنی اون 2 هفته بیماری به کنار، اون لحظه ای که علی پرکشید، تمام این زحمات، تمام این فکرهای مثبت، تمام این امیدهای یک دفعه ناامیدی شد و اون قدرتی که قبلش من داشتم به یک دفعه ازم گرفته شد.
روز تولد علی مادرش حتما به این هم فکر نکرده بود که قراره سالها بعد بشه ننه علی معروفی که پسرش برای تنها نموندن مادر هیچ وقت رخت دامادی به تن نکرده و قرار نیست به تن بکنه.
خیلی دوست داشتم این کارو بکنم، ولی خب شرایط همجوری بود که خوردم به مریضی پدرم، اتفاقایی که برام افتاد، تنهایی مادرم، ازدواج خواهر برادرم، فکر کردم تنها بودن مادرم شاید اذیتش کنه.
برای همین سعی کردم بیشتر وقتم و الان بیشتر تایم ها بذارم برای مادرم که از این شاید تنهایی بتونم درش بیارم. بیشتر سفرها، بیشتر فیلمایی هم که میرم، کار آخرم کار آقای سباق زدم، مادرم بردم با خودم یک ما شما. فکر میکنم دوست داشتن مادر نسبت به بچه هاش با همه چی فرق برد. همیشه میگم خدا اگه میخواست قدرتش رو نشون بده مادر درست کرده، چه قدرتش رو نشون بده که من خدا. خیلی اعتقاد عجیب غریب دارم که به خاطر شاید پاک بودن پدر و مادرم، نونه حلالی که سر سفرهام بوده، اون بالایی خیلی نگاه میکرد.
مادر علی حتما تو تمام سالهایی که برای پسرش جشن تولد میگرفت هیچ وقت به این فکر نمیکرد که ممکنه پسرش قبل از فوت کردن شمع تولد آرزو کرده باشه مرگ مادرشو نبینه. اما شاید علی این آرزو رو اونقدر از ته دل خواسته بود که برآورده شد.
دوست دارم تا وقتی زنده و دارم زندگی میکنم نفس پدر و مادرم بالا سرم باشه. هیچی به اینجا زنده میخوام، نه اینکه تو قبر نشستیم، نه اینکه به خاطر اینه که اینجا منم. اصلا آدمی نیستم که بخوام شعار بدم. خیلی رو کراس حرف میزنم. هیچ وقت دوست ندارم تو زندم قم خانواده ها ببینم، داغ پدر مادرم و خواهر برادرها ببینم. دوست ندارم این پدر مادرم میخوام نباشن یه روز قبلش من نباشم. اینو از صمیم قلبم میگم، از به همون کعبه که دیدم، به همون خونه خدایی که رفتم، همه ما اعتقاد داریم. اینو اصلا نمیگم که دور میدی اینجاست، یا اصلا ثابت کردم آدم چاپلوس نیستم به زندگی. دوست دارم تا وقتی زندگی کنم پدر و مادرم که با سختی منو بزرگ کردن، به همه چیزمون ساختن، برای همه چیزمون صادقانه عاشق بودن، بالا سرم نشن.
خانواده کم جمعیت و آروم انصاریان توی تمام سالهایی که برای تولد علی دوست داشتنیشون جشن میگرفتن و همگی برای فوت کردن شمع‌ها براش دست میزدن و از ته دل برای بودن علی مهربونشون خدا رو شکر میکردن، هرگز به این فکر نمیکردن که قرار محبوب ترینشون زودتر از همه این دنیا رو ترک کنه. هیچ کدومشون، مخصوصا تنها خواهرش.
خب طبیعتاً تنها خواهر علی آقا هستند و علی خیلی خواهر دوست بود و همین رابطه متقابل بودش. خیلی خانوم من علی رو دوست داشت و داره و همچنان هم که الان دارم این مصاحبه رو انجام میدم، یعنی هنوز به مرحله باور نرسیدن. متاسفانه پدر خانوم من حدوداً 10 سال پیش فوت کردند و این وابستگی به علی آقا دوچندان شده بود و حق هم میدم به ایشون که یعنی خود من به عنوان شخص ثانویه هنوز باور نکردم. خانم من که دیگه به کنار.
اما نه، علی انصاریان قبل از مرگ پدرش آرزوهای روشنی داشت. وقتی 13 ساله بود آرزو کرد فوتبالیست بشه و برای رسیدن به آرزوش خودشو هر جوری که شده به تیم نوجوانان پیام رسوند و 2 فصل هم با این تیم به میدون رفت.
بعضیا نماد زندگی کردنن، شور زندگی تو صورتشون موج میزنه، از اشتباه کردن نمیترسن، میخوان تجربه کنن، میخوان به همه آرزوهاشون برسن.
بعد از اونم دوباره تلاش کرد، به تیم‌های دیگه رفت، تیم بانک سپاه، بانک ملی و در نهایت تیم فجر سپاه بود که علی انصاریان نوجوان رو به سمت آرزوش پرتاب کرد.
رسیدن به آرزوها شاید بزرگترین اتفاق خوبیه که خدا از صدقه سر پدر و مادرم به من داده.
علی توی فجر سپاه خودشو خوب نشون داد و بالاخره سال 1375 با تیم فجر سپاسی شیراز یه قرارداد 2 ساله امضا کرد. تو تیم فجر سپاسی همیشه بازیکن اصلی بود چون خوب توپ میزد. فجر سپاسی هیچ وقت فکر نمیکرد که یه روز به خاطر از دست دادن ستاره‌ای که به فوتبال هدیه کرده با لباس سیاه به میدون بره. قرار نبود مقصد مسافری که توی این ایستگاه سوار شده بود نیمه راه باشه. بهنام ابوالقاسم پور رفیقی که اول رقیب بود.
زمانی که با هم دیگه فوتبال بازی میکردیم، خب اردو تیم ها بودش و علی رو تو تیم فج سپاسی بازی میکرد، من تیم سایپا بودم که با هم دیگه رو در رو بازی کردیم و اونجا با هم دیگه آشنا شدیم. فکر کنم من حدود 20 مثلا 6 7 سالم بود، علی مثلا حدود 20 سال 21 سال 2 سالش بوده. علی پسر خیلی خوب و توی زمین که خب جنگنده و معروف بود دیگه، علی بخیه و اینا معروف بود چون خیلی محکم بازی میکرد و پسر خیلی خوب و دوست داشتنی بودش. زمانی که جفتمون اومدیم پرسپولیس، خب 3 سال با هم دیگه بودیم و اردوهای تیم ملی با هم دیگه بودیم و خب زمانی که یه تیم بشید چند تا بازیکن با هم دیگه خیلی رفیق میشن. علی انصاری با بهروز رهبری‌فر و پژمان جمشیدی و من خیلی صمیمی بودیم، از اون به بعد دیگه دوستیمون ادامه پیدا کرد.
خدمت از ما ابتدای
بنامینا بچه شاب دولت
بچه شهری بودم. من چون پدرم مکانیک بوده، شاید موقعی که درسمون تموم میشد سه ماه تعطیلی میرفتم مکانیکی پیش پدرم. تا حدودی بلدم داغون کنم، ولی جمع کردنش خیلی سخت.
یه چیز جالبی داریم که آقای جلال‌طالبی مربیمون بود، من دوست دارم بهنام تعریف کنه این جریان که ما هر کی اتاقا اسم داشت رو در اتاقا، یادتون باشه که اردو شد برای 15 سال پیش به سال 80 قبل جام ملت آسیا بود که توی هر اتاق اسم بازیکن‌ها زده بود که اشتباه نرن. میشه تعریف کنید شما؟
بله، خدمت عرض کنم که خب در هر اتاقی رو زده بودم، مثلا من آقای انصاری هم موقع من آقای امامی فر بودیم، زده بود امامی فر رو ابوالقاسم پور. بعد هتل طوری بودش که آسانسور اینجا بود، لابی موقعی که میپیچیدی اولین اتاق آقای طالبی بود، بعد اتاق من آقای
امامی فر.
ایشون که موقعی که میومد چون همیشه سر به زیر بود در به اتاق خودش نمیرفت، میومد در به اتاق من این کلیدو میندام، ما به خاطر اینکه زود خودشیرینی کنیم بریم بگیم آقا شما کاری داری ما انجام بدیم، این کلیدو مینداخت میگم گو ای بابا چرا این در باز نمیشه، میرفتم گفتم آقا این اتاق ماه، گو ای ببخشید علی دوستی، من علی دوستی حساب میشم.
علی دوستی
آقای علی دوستی هم سرمربی تیم ما بودش که تیم سایپا بودیم. خلاصه اینقدر بهش گفتیم آقا این اولیه اتاق شماست، این دومیه، اینقدر مشغله فکری داشت اتاق منو همیشه اشتباه میگرفت با اتاق خودش.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سحرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارند. خدا، سلام به شما شنوندگان محترم که در لحظه عاشقی اذان صبح کنار ما هستید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انت غنی بالهدى و الهمنا التقوى. در حوادث تلخ و شیرین گاهی میپرسن که مثلا چرا امیرالمومنین امام حسین، حضرت معصومه، امام رضا، از حضرت عسکری چرا گنبد عسکری رو منفجر کردن؟ خب امام زمان میگه خونش اونجا نیست. خونه امام زمان علیه السلام سامره بود. خود امام زمان از پدرش لاقل دفاع کنه. اینا که میخواستن گنبد رو منفجر کنن طرحشون ناکام بمونه. اینا چرا از خودشو دفاع نکردن؟ چرا تو حرم اینها باید بس ویروس بشه؟ ببینید یه جمله تو خیلی ماشینا نشه استفاده اختصاصی ممنوع. یعنی چه؟ یعنی استاندار. هزار تا ماشینم اگر در اختیارت هست هندونه خریدی با ماشین شخصی ببری خونه. استفاده اختصاصی ممنوع. سه تا چیز رو خدا به پیغمبرا داده و اماما. یک، اینا معجزه دارن. معجزه دعاشون هم مستجاب میشه. علم غیب هم دارن. سه تا اصله شد. علم غیب دارن، معجزه دارن، دعاشون هم مستجاب میشه. اما خدا نوشته استفاده اختصاصی ممنوع. یعنی چه؟ یعنی خود امیرالمومنین که مریض میشه دکتر مسیحی براش میاره. ما بعد وقتی یه ویروسی پیدا شد یا هر مشکل دیگه پیدا شد به کارشناس مراجعه کنیم. اگر اینها از معجزه علم غیب دعای مستجاب استفاده شخصی کنن دیگه حرفشون برای من ارزش نداره. باید همون دردای ما باشن. یعنی باید ویروسی که تو حرم هست، تو خونه ما هست، تو حرم هم باشه، داغ میبینن ببینن مریض میشن بشن. یعنی تمام سختی های ما رو باید اینا داشته باشن تا برای ما یه الگوی عملی باشه. وگرنه اگر زندگی خودشون را در سایه معجزه و علم غیب و دعای مستجاب، زندگی خودشون زندگی مرفهی باشه، به مردم نمیتونن بگن صبر کنید. میگم خود صبر نکردی، زندگی مرفه بود، با دعا و ناله درست کردی، وقت من صبر کنم؟ گفتم برای حضرت علی دکتر مسیحی آوردن طبق نقل‌ها که شده. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، اونایی که خودت دوست داری ما رو به همون راه هدایت کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هند و قل هوله کارشان بی
خدایا قرار ده بی نیازی را در ذاتم و یقین را در دلم و اخلاص را در عملم و نور را در دیدم و بصیرت را در دینم. به من در تقدیرت برکت ده تا تأجیل آنچه را که تو به تأخیر انداختی نخواهم و تأخیر آنچه را که تو پیش انداختی میل نکنم.
مونش از امیر رو مسئله نقل میکنه که لا وجه اوج علل غروب من از ذنوب. قلب آدم گاهی ناراحت میشه، دکتر میره میگه آی دکتر خیلی قلب من رو اذیت میکنه. هر چی اذیت بکنه قلب تو، هر دردی که بالاتر از اون نباشه قلب تو ناراحت کنه، روایت داره گناه دردش از همه اون دردا بیشتره برای قلب. گناه گناه گناه، یه گناه آدم بکنه یه سیاهی در قلب پیدا میشه. اگر پشیمان شه توبه کنه سیاهی برطرف میشه، اگر نه گناه باز بکنه این سیاهی اضافه میشه، باز دو مرتبه گناه میکنه، سیاهی اضافه میشه اگه توبه نکنه. کارش گاهی به جایی میرسه تمام قلب و سیاهی میگیره، دیگه خیلی مشکل این آدم هدایت بشه. خدا نکنه ما کارمون به اینجا برسیم که همه قلبمون تاریکی. پس حدیث چی شد؟ هیچ دردی برای قلب از گناه دردش بیشتر نی.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره احزاب آیات 39 تا 46 با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا